بخش چهاردهم، وقایع میان راه مکه تا کربلا، کاروان حسینی در راه عراق.
امام حسین علیه السلام پس از گذشت بیش از 4 ماه، یعنی حدود 125 روز اقامت در مکه، پس از خودداری از بیعت با یزید و بعد از مرگ معاویه از مکه خارج شد. آن حضرت از احرام عمره بیرون آمد، زیرا بیمه آن داشت که در مکه دستگیر شود و یا آنکه غافلگیرانه در اثنای مراسم حج به قتل برسد و در نتیجه حرمت خانه خدا شکسته شود. به هر حال کاروان حسینی در سحر یا اوایل بامداد روز 8 ذی‌الحجه در سال 60 هجری به سوی عراق رهسپار گشت.
هنگام خروج امام حسین علیه السلام از مکه، کسانی که از مدینه منوره با ایشان آمده بودند و نیز آنهایی که در راه مدینه مکه به ایشان پیوستند با آن حضرت همراه بودند، به جز مسلم ابن عقیل که حضرت وی را پیش از خود به کوفه فرستاد و نیز سلیمان ابن رزین که امام علیه السلام نامه‌ای به وسیله وی برای رؤسای اخماس در بصره فرستاد. همچنین همه افراد مشهوری که در مکه به ایشان پیوستند هنگام رفتن به عراق با وی همراه بودند، به جز قیس ابن مسحر سیداوی، عبدالرحمن ابن عبدالله ارهبی، عمارت ابن عبیدالله سلولی که امام علیه السلام آنان را همراه مسلم ابن عقیل به کوفه فرستاد و نیز سید ابن عبدالله حنفی و هانی ابن هانی که حضرت پیش از فرستادن مسلم به کوفه نامه نخست خیش را به اینان سپرد تا برای کوفیان ببرند. چرا امام حسین علیه السلام به عراق رفت؟ برترین کسی که به این پرسش پاسخ می دهد خود امام حسین علیه السلام است. آشنایی با ابعاد این پاسخ و تعیین عواملی که امام علیه السلام را وادار کرد تا به جای هر شهر دیگری عراق را انتخاب کند، از خلال جستجو و بررسی همه تصریحات امام علیه السلام در این باره از آغاز قیام مقدسش با خودداری از بیعت با یزید پس از مرگ معاویه در برابر ولید بن عتبه والی وقت مدینه تا آخرین ساعت‌های زندگیشان در کربلا و احتجاج‌هایی که بر ضد دشمنانش اندکی پیش از آغاز جنگ در روز عاشورا کردند ممکن و میسور است. در پرتو دستبندی تصریحات امام علیه السلام بر اساس نوع اشاره‌ای که در آنها آمده است، میتوان عواملی که امام علیه السلام را وادار به این رفتن کرد برشمرد. امام علیه السلام در پاسخ عبدالله ابن عیاش میان مدینه و مکه که پرسید ای پسر فاطمه آهنگ کجا داری، فرمود
عراق و شیعیانم.
در گفتگوی حضرت با عبدالله ابن عباس، ابن عباس گفت اگر در هر حالی و به ناچار باید کوچ کنی به یمن برو که در آنجا دژهایی داری و شیعیان پدرت در آنجایند و می توانی از مردم یعنی مخالفان جدا و دور باشی.
از عراق چاره ای نیست.
این دو نص و نظایر آنها به روشنی اهمیت خود عراق را سوای نامه هایی که اهل کوفه پس از مرگ معاویه برای آن حضرت به مکه فرستادند در نزد امام علیه السلام نشان می دهد. اهمیت عراق فی نفسه در نزد امام علیه السلام از جمله حقایق تاریخی است که اثبات آن نیاز به گواه گرفتن هیچ نصی ندارد.
کوفه پس از امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن علیه السلام اصلی ترین پایگاه مخالفت با حکومت اموی بود و کوفیان آرزومند زوال حکومت آنان بودند و از جمله عواملی که بر دشمنی کوفیان نسبت به امویان و معاوی افزود این بود که نوادر دوران همچون مغیرت ابن شعبه و زیاد ابن عبیه را بر آنان ولایت داد و اینان ظلم و ستم را گسترش دادند و امنیت و آرامش را از اهل کوفه سلب کردند. از نظر اقتصادی نیز آنان را به شدت زیر فشار گذاشتند و درباره آنان از سیاست ایجاد فقر و گرسنگی پیروی کردند و کوفه به صورت پایگاه مشاوره و تبادل افکار بر ضد حکومت اموی درآمد و تحمل شکنجه و قتل و ستم فراوان از دست امویان آنان را از این کار باز نداشت.
مردم کوفه به محض شنیدن خبر مرگ معاویه و آگاهی بر این که امام حسین علیه السلام از بیعت با یزید خودداری ورزیده و از مدینه بیرون رفته و در مکه اقامت گزیدند، پیک ها و نامه هاشان را به سوی آن حضرت روانه کردند و تقاضا نمودند که نزد آنها برود و اظهار داشتند که آماده یاری و قیام با ایشان هستند، به طوری که در دفعات متعدد کوفیان 12,000 نامه را برای آن حضرت فرستادند. فهرستی به ایشان رسید که نام 140,000 تن را در خود داشت و فرستندگان اظهار داشته بودند که به محض رسیدن به کوفه به یاریش برخواهند خواست. مسلم ابن عقیل که به عنوان سفیر امام علیه السلام نزد کوفیان رفت، پس از گرفتن بیعت از مردم به آن حضرت چنین نوشت:
اما بعد فرستاده به اهل خیش دروغ نمی گوید. 18,000 نفر از کوفیان با من بیعت کردند. چون نامم به شما رسید، با شتاب حرکت کنید که همه مردم با شما هستند و هیچ تمایل و گرایشی به خاندان معاویه ندارند. و سلام.
کوفیان در نامه هایی که آخرین هیئت های اعزامی آنان به مکه به امام حسین علیه السلام تقدیم کردند به وی نوشتند: اما بعد، مردم چشم انتظار شما هستند و بر هیچ کس دیگری نظر ندارند. ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بشتاب که باغها سرسبزند و میوه ها رسیدند، زمین خرم است و درختان جامه سبز به تن کردند. هرگاه که خواستی نزد ما بیا که به سوی سپاهی آماده جانبازی در رکاب خیش میایی. نیز به آن حضرت نوشتند: ما خیشتن را وقف شما کرده ایم، با والیان به نماز حاضر نمی شویم، نزد ما بیا که شمار ما 100,000 تن است. نامه های کوفیان در وجوب پذیرش خواست آنها حجت را بر امام علیه السلام تمام می کرد. با وجود این، حضرت رفتن خیش را به تحقیقات و مشاهدات شخص مسلم ابن عقیل درباره وضعیت اهل کوفه منوط کرد و در نامه نخست خیش به کوفیان با تصریح به این موضوع فرمود:
اگر او برایم نوشت که عموم شما و خردمندان و صاحبان فضیلت شما بر آنچه پیک هاتان آوردند و در نامه هاتان خواندم همرأی هستید، به خواست خداوند به زودی نزد شما خواهم آمد.
در پرتو نامه مسلم ابن عقیل، امام حسین علیه السلام عزم خیش را برای رفتن به کوفه با احتجاج به نامه هایی که به ایشان نوشته بودند جزم کرد. استدلال امام به نامه هایی که کوفیان برای وی فرستاده بودند فراوان است و کتاب های تاریخی آن را نقل کردند. برای نمونه، هنگامی که عبدالله ابن مطیع پرسید که چه چیزی او را از حرم خدا و حرم جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیرون رانده است، فرمود:
مردم کوفه به من نامه نوشته و از من خواستند که نزد آنها بروم.
بنابراین تنها این میماند که بگوییم امام علیه السلام التزام خیش را نسبت به این عهد و پیمان استمرار بخشید و بر رفتن به کوفه پای فشرد، ولی نه به این دلیل که از اهل کوفه در واقع بر وی حجتی باقی مانده بود، بلکه به این دلیل که نمیخواست با برگشتن از یکی از منزلگاه‌های میان راه زمینه‌ای فراهم آید تا مردم بگویند که حسین به طور کامل به وعده خود وفا نکرد، حتی پس از آنکه سپاه هر راه کوفه را بر وی بست. دلیلش هم این بود که امام میخواست با اتمام حجت کامل در همه زمینه‌ها بر کوفیان راه عذر و بهانه را بر آنان ببندد، به گونه‌ای که مجالی برای طعنه زدن به وفای عهد ایشان باقی نماند.
در میان نصوص مربوط به تصریحات امام حسین علیه السلام درباره دلیل انتخاب عراق به جای دیگر نقاط، یک دسته تصریح دارد که سبب رفتن امام علیه السلام به عراق امتثال فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. امام علیه السلام در عالم خواب که بارها تکرار شد، فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دریافت داشت. چنین خوابهایی حق و صادق است، زیرا بیننده امام معصوم است که باطل در او راه ندارد و دیده شده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و در خبر قطعی است که هر کس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در خواب ببیند، هر آینه آن حضرت را دیده است. آغاز این رؤیای حق در مدینه منوره و پس از آن بود که امام علیه السلام پس از مرگ معاویه از پذیرش بیعت با یزید در برابر ولید ابن عتبه والی وقت مدینه خودداری ورزید. روایت می گوید چون شب دوم فرا رسید، بار دیگر بر سر تربت رفت، دو رکعت نماز گزارد و چون فراغت یافت گفت:
پروردگارا، این تربت پیامبر تو محمد صلی الله علیه و آله است و من پسر دختر محمدم. برایم کاری پیش آمده است که تو از آن آگاهی. پروردگارا، من معروف را دوست و منکر را ناخوش می دارم. ای صاحب جلال و کرامت، به حق این تربت و کسی که در آن است از تو می خواهم برای من در این کار چیزی را مقدر سازی که خوشنودی تو در آن است.
حضرت همچنان می گریست و چون سپید سر زد، سر را بر تربت گذاشت و ساعتی به خواب رفت. در این حال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دید که با موکبی از فرشتگان که در چپ و راست و جلو و عقب ایشان در حرکت بودند، آمد تا آنکه حسین علیه السلام را به سینه چسباند و میان دو چشمش را بوسید و گفت:
فرزندم حسین، گویی میبینم که به همین زودی در دشت کربلا به دست گروهی از امت من کشته میشوی، در حالی که تشنه‌ای و آبت نمیدهند و سیرابت نمیکنند و با وجود این به شفاعت من امید دارند. آنان نه در قیامت به شفاعت من خواهند رسید و نه در نزد خداوند بهره‌ای از نیکی دارند. حسین عزیزم، پدر، مادر و برادرت نزد من آمدند و مشتاق دیدار تو اند و تو در بهشت مراتبی داری که جز با شهادت بدانها نخواهی رسید.
حسین علیه السلام در خواب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می نگریست و سخن او را می شنید و می گفت:
ای جد بزرگوار، من هرگز نیازی به بازگشت به دنیا ندارم، مرا نزد خود ببر و در منزل خیش جای ده.
ای حسین، تو ناگزیر باید به دنیا بازگردی تا آنکه شهادت و پاداش بزرگی که خداوند برایت نوشته است روزیت گردد. همانا تو و پدرت و برادر و عمویت و عموی پدرت در روز رستاخیز در یک گروه محشور می شوید تا به بهشت وارد گردید.
نقل شده است که عمرو بن سعید بن عاص والی مکه هنگام شنیدن خبر خروج امام حسین علیه السلام از مکه مکرمه گفت: بر همه شترهای میان زمین و آسمان سوار شوید و او را بجویید. مردم از این سخن وی اظهار شگفتی می کردند و در جستجوی حضرت برآمدند، ولی او را نیافتند.
ولی این خبر از جهتی مورد تردید است، زیرا به لحاظ تاریخی ثابت شده است که هرچند امام علیه السلام سحرگاهان و یا اوائل بامداد از مکه بیرون رفت، ولی حرکت وی پنهانی نبود، چرا که در شب هشتم ذی‌الحجه خطبه مشهورش را ایراد کرد و تیان فرمود: هر کس در راه ما آهنگ جانفشانی دارد و آرزومند دیدار پروردگار خیش است، با ما بکوچد و من به خواست خداوند بامدادان رهسپار خواهم گشت. بنابراین خبر هنگام خروج امام علیه السلام پیشتر، یعنی در همون شبی که در اواخر شب یا اوائل صبح آن خارج شد، در مکه پخش شده بود. طبیعی بود که حکومت اموی در مکه نیز هنگام حرکت را دست کم از راه جاسوس ها و خبرچین هایش همانند دیگر مردم بداند. از سوی دیگر کاروان حسینی که در اوایل خروج به نسبت بزرگ بود، در یک فاصله کوتاه زمانی آنقدر نمیتوانست از مکه دور شده باشد که آن را بجویند و پیدا نشود. مردان شرطه عمر ابن سعید در اوایل راه عراق به کاروان حسینی رسیدند.
اما آنچه مهم است، خروج امام علیه السلام از مکه برای حکومت اموی بسیار گران بود، زیرا به مفهوم شکست شدن حلقه محاصره‌ای بود که حکومت اموی نخست در مدینه بر گرد انقلاب حسینی کشیده بود، ولی شکست خورد و در مکه نیز همین کوشش را انجام داد تا شاید آن را در نطفه خفه کند، به این گونه که رهبری انقلاب را یا دستگیر کند یا غافلگیرانه بکشد یا به وسیله خوراندن سم در شرایطی پیچیده و ساختگی که حکومت اموی نیز متهم نشود از میان بردارد و آنگاه با هزار ادعا بر این جنایت خود سرپوش نهد و خود در مقام خونخواهی او براید. در نتیجه مردم را گمراه سازد و در میان مردم به عنوان خونخواه امام آشکار گردد و سرانجام مصیبت اسلام همچنان که هست باقی بماند، بلکه گرفتاری بیشتر و شدیدتر گردد.
بنابراین خروج امام علیه السلام از مکه مکرمه در آن زمان تعیین شده، همانطوری که فرصت رها شدن از دست امام را به راه و روشی که خود حکومت می‌خواست و می‌توانست که بدان وسیله امت را به وسیله تبلیغات گمراه سازد از دستش ربوده، همینطور فرصت محاصره و زیر فشار گذاشتن انقلاب را نیز از آنان گرفت، زیرا خروج امام از مدینه همینطور که از مکه در اصل برای رهانیدن انقلاب مقدس از حلقه محاصره سانسور امویان بود. علاوه بر آن امام علیه السلام از آن بیم داشت که با کشته شدنش حرمت حرمین شریفین شکسته شود.
بنابراین بنی امیه حق داشتند که از خروج امام علیه السلام بیمناک باشند، زیرا این خروج آنان را از ترسیم روش مقابله با آن حضرت و اجتناب شرایط زمانی، مکانی و تبلیغاتی این مقابله محروم ساخت. آن هم در هنگامی که امام علیه السلام اصرار داشت تا قتل وی که تا بیعت نمی کرد از آن ناگزیر بود، در شرایط زمانی و مکانی که خود او انتخاب می کرد انجام شود و بدین وسیله دشمن نتواند بر قتل او سرپوش نهد یا از واقعه شهادتش به نفع خود استفاده کند و اهداف مورد نظر از این قتل را از بین ببرد، چرا که امام علیه السلام قصد داشت از این راه وجدان امت را تکان دهد تا در راه درستی که حضرت می‌خواست به حرکت درآید.